فيها به الصاعق في كل صاعه وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أوعى وتمتعه فيها أبدا. بعد از اینکه مرحوم آقای خویی مناسبت ذاتیگر رو منکر شدند و نظر مرحوم میرزای نائینی هم بر اینکه واضع خدا باشه رد شد، به حقیقت وضع می‌پردازند که حقیقت وضع چیه؟ حقیقت انتقال ذهن بعد از شنیدن لفظ به معنا چیه؟ من دو تا نکته رو قبل از فرمایشات ایشون عرض می‌کنم. هم برای مطالعه محاضرات خوبه، هم سایر تقریراتی که ملاحظه بفرمایید. در تعریف وضع و بیان و تبیین حقیقتش، بعد از مطالعه و مراجعه به فرمایشات آقایون، انسان متوجه یک خلط آشکار بین حدود و صغور عمل وضع میشه. اولا که وضع مثل سایر اعمال سه مرحله توش تصور میشه. یعنی ما باشیم و بررسی هر عملی که وضع یکی از اعمال اختیاریه، سه مرحله توش تصور میشه. مرحله اول مرحله سبب موجب عمله، مرحله بعث به سمت عمله، ضرب قبل از تحققش سبب داره، فاعل مختار حکیم ضرب و بدون سبب که انجام نمیده. وضع هم مثل همین، وضع حکیم بدون وجود موجب و سبب وضع نمی کنه. گاهی انسان میبینه قصه سببیت با خود حقیقت وضع تو فرمایشات اعاظم خلط شده. مرحله بعد مرحله نفس عمله، خود وضعه. ما وقتی میگیم حقیقت وضع چیه، سراغ این مرحله دوم میریم. تعریف وضع تفحص از همین مرحله ثانیه است. مرحله سوم آثار و لوازم عمله. خب بعد از ضرب آثاری حاصل میشه، هم از این که درست باشه، غلط باشه، به خطا باشه، شدید باشه، خفیف باشه، به فراخورش آثار و لوازمی برش مترتب میشه. و به کثرت شما مشاهده میکنید که در تعریف خلط، در تعریف وضع خلط کردن بین آثار وضع و خود وضع. و اون تعریفی که ارائه فرموده اند در واقع آثار وضعه، نه خود وضع. چون اونهایی که خواستن بگن امر حقیقی و واقعی و تکوینیه، چون اونهایی که خواستن به فرمان اعتباری و جعلیه، انسان وقتی ملاحظه میکنه میبینه تعریفشون از وضع در واقع بیان دلالت بین لفظ و معناست. حالا که دلالت بین لفظ و معنا، اون ملازمه‌ای که بین لفظ و معناست، ثمره وضعه، نه خود وضع. اونی که باعث این ملازمه هست وضعه، و موجب وضع اون احتیاج و اون قصد ابهامه. باید فرق گذاشت بین احتیاج و نیاز بشر و قصد تفهیم و افهامش و خود وضع، کما اینکه باید فرق گذاشت بین ملازمه ای که بین لفظ و معنا ایجاد میشه که این مرحله متأخر از وضعه. این خود وضع نیست. این نکته اول. نکته دوم، مسئله ملازمه ذهنیت است. شک و شبهه در این نیست که زمان ذهن انسان از سماع لفظ به معنا منتقل میشه که یک ملازمه این بین لفظ و معنا در عالم ذهن و نه خارج وجود داشته باشه. در غیر این صورت انتقالی صورت نمیگیره. نه اینکه میخوایم بگیم وضعی صورت نگرفته، باز اینم یه حد خیلی دقیقه. نه اینکه وضعی صورت نگرفته، عدم انتقال اعم از اینه که وضعی صورت نگرفته یا من علم به وضع ندارم. چه بسا من لفظو میشنوم و این انتقال صورت نمیگیره. حالا این عدم انتقال گاهی ناشی از عدم وضعه، مثلا این لفظ مهمل معنا نداره، یا اینکه معنا داره، وضع هم صورت گرفته، ملازمه هم وجود داره، منتها در ذهن کی؟ عالم به وضع. من که علم به وضع ندارم، ذهنم به ملازمه قدمه. این ملازمه که در رتبه متأخر از وضعه امر تکوینیه. این قطعا امر جعلی نیست. این با اعتبار جائل ایجاد نمیشه. باز دقت بفرمایید، ما راجع به خود وضع صحبت نمی کنیم. لازمه وضع، ثمره وضع، نتیجه وضع و علم به وضع ملازمه ذهنیه است بین لفظ و معنا. اونایی که قائلن به این که علقه لفظ و معنا علقه وضعیه است و این وضع معناش جعله، خود وضع رو میگن جعله. میگن وضع امر تکوینی نیست، نه که ملازمه. به این اگر دقت بکنید، بعضی از تعاریفی که از وضع کردن بطلانش کاملا ظاهر میشه. بله، ما تردید نداریم یه امر تکوینی در تمام این انتقالهای ذهنی وجود داره و اون ملازمه بین لفظ و معناست. تا این ملازمه تکوینی چه ایجاد میشه؟ بعد از وضع و علم به وضع. پس الوضع شیئون و الملازمه الذهنیه شیئون آخر. اینا دوتا. نکنه ما فریب بخوریم ببینیم این ملازمه واقعا یه امر تکوینیه. هر کس علم پیدا میکنه به وضع، خود به خود در باطنش یه انطباع ذهنی به حسب فطرت خدادادی این انطباع خود به خود شکل میگیره. با گذشتن زمان، استعمال، علم به وضع به صورت ناخودآگاه بدون هیچ رویه، بدون اینکه احتیاج به هیچ جعلی باشه، به هیچ توصیفی باشه، به هیچ تسلیبی باشه، مباشرتاً ذهن شما میره سراغ معنا. این ملازمه یه ملازمه تکوینیه، ولی این وضع نیست.
بدون که اسفت استعمال به صرف اولین انطباق حاصل شد.
ببینید، وضع و علم به وضع. حالا ممکنه این وضع تعیینی باشه، ممکنه تعیینی باشه.
کسرت در خود شخص رو، یعنی اولین لفظ
گاهی اوقات در اثر کسرت استعمال، گاهی اوقات یک ظرف مؤثر. یه بارم تکرار بشه، ملازمه ممکنه درست باشه. حالا در مسلک قرن عکید شهید صد انشاءالله به این اشاره میکنه. حالا میخواد منشأ این وضع کثرت استعمال باشه یا تعیین و جعل مرتن واحدتن در یک ظرف مؤثر مثل بعضی تسمیه های اعلام شخصی. من میخواستم قبل از اینکه وارد بحث بشیم این دوتا مقدمه رو بهش التفات کنیم که اولا سه تا مرحله وجود داره اینا قاطی نشه وجودش با هم، و ثانیا ملازمه بین لفظ و معنا در عالم ذهن یه امر تکوینیه، تو اون ما تردید نداریم. اگر صحبت از جعل و اعتبار می شود یا اگر صحبت از تکوین و واقعی بودن وضع میشه، به ملازمه نباید ربطش داد، چون ملازمه رتبه متأخر از خود وضعه، این بعد از علم با ما به وضع حاصل میشه. مرحوم آقای خویی اقوال در حقیقت وضع با فرمایش صاحب نهایت الافکار رضوان الله تعالی علیه شروع میکنند که در محاضرات وقتیشون میفرمایند ذهب بعض الاعازم، بعض الاعازم مقصودش مرحوم اصفهانی. نهایت الافکار مسلکش اینه که وضع از امور واقعی است، امر واقعی حسب تعریفی که فلاسفه کردند و بعدم بقیه پذیرفتند سه صورت میشه براش فرض کرد. یکی این که از قبیل جواهر باشه، از قبیل جواهر باشه، خب جواهر خمسه است، عقل و نفس و صورت و ماده و جسم. خب واضح عقل از وضع هیچ یکی از این پنجتا نیست. وضع به این معنایی که ما میشناسیم بین طبیعی لفظ و معنای موضوع لفظ هیچ یک از این جواهرات خمسه قابل انطباق نیست بر وضع. و یا قسم دوم امور واقعی از قبیل اعراض هم. وضع و رابطه بین لفظ و معنا از این قبیل هم نیست، کاملا واضحه. برای اینکه اعراض تحققشون، وجودشون، عینیت پیدا نمیکنه الا اینکه متقوم به غیرند. وضع لفظ برای معنا از این قبیل هم نیست. چرا؟ برای اینکه در وضع گاهی اوقات اصلا ظرف واقعی وجود نداره. لفظ وضع می شود برای یک معنای مستحیل معدوم، مثل حسه معدوم از تسلسل، دور، اجتماع نقیزین و امثال ذلك. لازمه یه تحقق وضع لفظ برای معنا که نتیجهش اون ملازمه بین طبیعی لفظ و معناش باشه این نیست که حتما لفظ وضع بشود برای یک عین خارجی موجود. گاهی اوقات لفظ وضع میشه اما در نه یک ظرف عینی موجود. اعراض متقوم به غیرند، به اون غیر یه امر وجودیه، یکی از جواهراته، ولی وضع اینو هم نداره. خب قصد شما از واقعی بودن وضع چیه؟ شما میخواید بفرمایید واضع طبیعی لفظ رو برای معنای موضوع له قرار داده و این یک حقیقت واقعیه در لوح محفوظ در نفس الامر داره. چطور تقریبش میکنید؟ میگه بله، امور واقعیه زیادی هستند که نه از مقوله جوهرند نه عرض. مثلا ملازماتی که در خارج نه به صورت جوهر نه به صورت عرض ظاهر نمیشن ولی در نفس الامر هستن. یکی از این ملازمات چیه؟ قبلا هم اشاره کردیم. میفرماد مثلا شما این قضیه رو در نظر بگیرید، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. تعدد آلهه ملازمه داره با فساد عالم. تعدد آلهه با فساد عالم یک ملازمه ازلیه ذاتیه داره. درسته در خارج محقق نمیشه و این ملازمه نه از سنخ جواهره نه از سنخ اعراضه. ملازمه بین تعدد آلهه و فساد عالم هیچ سنخیتی نه با اون پنج تا جوهر داره، نه میتونید بگید عقله، نه میتونید بگید صورته، نه میتونید بگید جسمه، نه میتونید بگید ماده است، ملازمه است. نه از اعراض، چون یه طرفش مستحیله. تعدد آلهه وجود نداره که بخواد حالیش که فساد عالم باشه محقق بشه. اما این ملازمه در نفس الامر ازلی و ذاتی. ذاتاً تعدد آلهه موجب فساد عالم میشه. پس میشه امور واقعیه‌ای باشند که نه از سنخ جوهرند نه از اعراض تسته. میگه وضع از این قبیله. میگیم آقا همونطوری که خودتون فرمودین این نحو از ملازمات که واقعی هستن ولو از سنخ جوهر و عرض هم نیستن، اینا ازلی و ذاتی هم. ذاتی بودن تلازم بین لفظ و معنا که مستحیل بود، قبلا بحثشو کردیم. پس معلوم میشه که اون مناسبت ذاتیه رو که مرحوم آقای خویی در مقدمه بحث کردن به جا بود که دیگه اینجا ما تکرارش نکنه. وجود اون مناسبت ذاتیه که منشأ وضع باشه که باطله. وضع هم امر ازلی نیست، از گذشته نبوده. دلائل متعددی میشه برای شما. مثلا همین اعراض مردم در دوره های مختلف زمانی از اینکه لفظ معنایی داشته باشه دلالت بر همین میکنه، مناسبت ذاتیه نیست. در برهه از زمان لفظ یه معنا داشت، 100 سال بعد با ترقی جامعه اصلا از اون معنا به طور کلی هجرت کرد، دیگه تو اون معنا استعمال نمیشه. اگرم کسی استعمال بکنه کسی ذهنش منتقل به اون معنا اصلا نمیشه، بلکه میگن داره پرت و پلا میگه و یک معنای دیگه داره همون لفظ. پس مناسبت ذاتیه غیر از اون دلائلی که گفتیم هم بکی دیگه. چجور توجیه میکنید؟ صاحب نهایه میفرماید که اینم دقت میخواد. حرف دقیقیه و اگر توش فکر کنید ممکنه محمل توجیه هم خوب داشته باشه و ما هم بریم به این سمت و سو که اصلا وضع یه امر واقعیه نه امر جعلی و اعتباری، اگه بشه خوب محمل براش درست کرد. کما اینکه خیلی از بزرگان خواستن به این سمت میل پیدا کنند. حالا اگر برسیم بعد از قصه تعهد نفسانی آقای خویی، مرحوم سید شهید میلش به همین معناست، منتها با یه مسلک قرن اکید و اقتران و اینها. تقریب استدلال و ترسیم صورت وضع اینجوریه، میگه آقا جعل صورت گرفت، بله این ملازمه همونطوری که شما میگید ازلی و ذاتی نیست، بلکه جعلی و اعتباریه، منتها جعل علت محدثه وضعه، جعل علت محدثه اون ملازمه است.
وضع یا ملازمه؟
احسنتو. این سر بزنگاه کلامه. اونی که مرحوم آقای خویی نقل میکنه عبارت اینه: آیت الامر ان تلک الملازمه ذاتیه ازلیه و هذه الملازمه جعلیتون اعتباریه. نمیگه وزن، میگه چی؟ میگه ملازمه. میگه این ملازمه بین تعدد آلهه و فساد عالم ذاتی و ازلی بود، تفاوت اینجاست. اما این ملازمه، ملازمه جعلی و اعتباریه. و چطور شد امر واقعی؟ شما که دارید تصریح میکنید به جعل و اعتبار، چطور میگید وضع حقیقتش که امر واقعیه؟ میگه شما حدوثش رو در نظر بگیرید. لا به معنا ان الجعل و الاعتبار مقوم لذاتها و حقیقتها. جعل و اعتبار مقوم ذات نیست. اگر مقوم ذات جعل باشه به اون امر میگه جعلی. امر جعلی چیه؟ امری که ماورایی جز جعل و اعتبار من به یده اعتبار ندارد. شما به امر میگید مجعول که ما به ازایی در نفس الامر نداشته باشه، امر حقیقی یا در خارج لباس تعین میپوشه یا در نفس الامر وجود داره. مثلا فوقیت و تحتیت در خارج لباس عینی نداره که شما ببینیدش. همه مفاهیم انتزاعی اینطوری هست، فوقیت و تحتیت اینا نفس الامر واقعی دارن یا نه؟ بله، اما وجود خارجی نداره. جعل نه در نفس الامر نه در خارج عینیتی نداره، واقعیتی نداره، همه هویتش مقوم ذاتش جعل جائله. ایشون میگه من نمیگم جعلی و اعتباری به این معنا که ماهیت وضع مقوم ذات وضع جعل باشد، بلکه جعل باعث حدوث وضع شد ولی بعدن تحول الی الواقع. حدوثاً جعلی بود. واضع کاری که انجام داد طبیعی لفظ رو جعل کرد برای معنای موضوع الله، بعدن ملازمه که ایجاد شد ملازمه شد یک امر واقعی و حقیقی. ملازمه بعدن تبدیل شد به امر واقعی و حقیقی. این تمام تقریب استدلال رو ترسیمی که این بحث کردن. میگه آقا ملازمه ممکنه از سنخ جوهر و عرض نباشه اما واقعی باشه، مثل ملازمه تعدد آلهه و فساد آلهه. میگیم خب اون ذاتی و ازلیه، اما وضع که ذاتی و ازلی نیست، وضع جعلیه. اگر ذاتی و ازلی بود که برهان بر فساد بدیهیشو آوردیم، بعد همه به یه زبان صحبت می‌کردن، کسی نیاز به تعلم لغت دیگه نداشت. میگه نه من نمیگم مناسبت ذاتیه‌ای وجود داره، میگم جعل وجود داره، منتها جعل مقوم ذات وضع نیست که شما بخواد بگید ماورایی جز جعل ندارد. شروع این ملازمه که شد امر واقعی، که شد امر تکوینی، با چی بود؟ با جعل بود. ولی بعدن تبدیل شد به امر واقعی تو عالم نفس الامر. بین ما و جسم سیال یک ملازمه واقعی ایجاد شد. اول کار با جعل بود. منتها جعل چی کار کرد؟ احداث کرد. جعل ملازمه رو احداث کرد. وضع حقیقتش نیست جز علت محادثه برای ملازمه. بعد از این که این علت محدثه آمد، جعل و وضع صورت گرفت، لفظ به ازای معنا قرار گرفت، این ملازمه بعداً تبدیل شد به یه امر تکوینی.
این ملازمه
مقابل وضع میشه؟ میخواد بگه میشه حقیقت وضع. حقیقت وضع یه امر واقعیه. ببینید شروع نظریه چطوری بود؟ گفت حقیقت وضع امر واقعیه، نه امر اعتباری و جعلی. رسیدیم به توجیه، گفتیم که خب حالا ملازمه بین لفظ و معنا با ملازمه ای که در مثلا عدد 4 وجود داره که زوجیت باشه، انقسامش به متساویین، این ذاتیشه، این ازلیشه. تعدد آلهه و فساد عالم ازلی و ذاتی. این که اونطوری نیست، میگه بله. هم لهم نظیر، اموری که خدوسن جعل توش مؤثر بود ولی بقاءن واقعیت پیدا کرد. حرف آقا حرف دقیقیه. ما تو اون مقدمه‌ای که گفتیم تکلیف این روشن کرد. اگر بعد دقت بکنی حالا باز بیشتر توضیح میدم. مرحوم آقای خویی
قبل از تذکرش
میگه خیلی موارد دیگه همطور روش بود.
جعل بوده بعد از جعل واقعیت
پیدا واقعیت پیدا کرده. مثل تمام امور علامی، امور علامی که علامت بودن به تسمیه ها، حتی تسمیه هایی که خداوند متعال انجام داده، اولش با جعل بود، بعد شد یه امر واقعی، بعد دیگه یک ملازمه بینشون ایجاد شد. مرحوم آقای خویی جواب میدن، میفرمان که شما مقصودتون از ملازمه بین طبیعی لفظ و معنای موضوع لهش چیه؟ وجود ملازمه به صورت مطلقه یا مقید؟ این ملازمه دو صورت میشه براش در نظر گرفت. یا ملازمه مطلقاست، یعنی چی؟ یعنی هم برای عالم به وضع هم برای جاهل به وضع. ملازمه بین طبیعی لفظ و معنای موضوع له که با جعل ایجاد شد بعد واقعیت پیدا کرد، این ملازمه علل اطلاق تصور میشه. یعنی چه من عالم به وضع باشم چه نباشم، این ملازمه دیگه یه امر واقعی و وجود داره. اگه اینو بخواید بگی لازمش چیه؟ ذاتی بودن. اگر بخوام اینو بگیم که فرقی نمیکنه، ملازمه در نفس الامر تشکیل شد، علت محدثش جعل بود، ولی الان دیگه این ملازمه مطلقا وجود داره، چه برای عالمین به وضع چه برای جاهلین به وضع. این بدیهی البطلانه، چون اگر این ملازمه ایجاد بشه و وجودش هم وجودی علل اطلاق باشه، ما دیگه جاهل به لغت نباید داشته باشه. این جواب برای صورتی که وجود ملازمه مطلقا باشه. اما اگر منظورتون از ملازمه ملازمه مطلق نیست، ملازمه در خصوص عالمه به وضعه، این ملازمه واقعیت داره منطقه برای چیا؟ برای اونایی که عالمه به وضعن. جواب این چیه؟ جوابش نیست که ما یادتون باشه تو مقدمه گفتیم بله ملازمه بین لفظ و معنی یه امر تجبینیه، منطقه این وضع نیست، این ثمره وضعه، این بعد از وضع ایجاد میشه. چرا شما اسم این ملازمه رو میذارید وضع؟ بنا بود تبیین حقیقت وضع رو بکنید. گیری تو این نیست. بله ما اینو میپذیریم که ملازمه بین طبیعی لفظ و معنا امریست واقعی. برای کی؟ برای عالم به وضع. وضع صورت گرفته، منم علم به وضع دارم، حالا یک ملازمه تکوینی واقعی هم تو ذهنم وجود داره لا شک و لا شبه، اما این نشد معنای وضع، این ثمره وضعه. حالا من ادامه میدم فرمایشات آقای خویی، اما یه نکته رو میگم رفقا روش فکر بکنن که انشالله چون این هفته ما تعریف وضع رو ببندیم. جواب اول آقای خویی یعنی این که فرمودند وضع اگر معناش وجود ملازمه مطلقه چه برای عالمین چه برای غیر عالمین، نتیجهش این میشه که دلالت ذاتی باشه و بدیهی البطلانه، این اینجوری که ایشون میفرمان شاید نیست. و یه قدری اگر فکر بکنیم این بدیهی البطلان نیست، مثل خیلی از امور جعلی که بینشون ملازمه ایجاد شده در شرع هم هست و من علم بهش ندارم، باعث باطل بودنش نمیشه. در شرع اموری هست جعل میشه، بعد بینشون ملازمه هم ایجاد میشه، ملازمه ذهنیه، اونم یه امر تکوینیه. احکام تکلیفی و احکام وضعی که اینا همه مجهولن، بعدن ملازمه شون یه ملازمه واقعی و تکوینی تو ذهن انسان ایجاد میشه. خیلی از مردم علم ندارند اینا و بعضی هم علم دارند. این جعله ها به صورت مطلق برای عالمین و جاهلین بوده یا نبوده؟ بعضی ها هنوز اصلا نیستن که شعور داشته باشن که بخوان تعلم پیدا کنن، ولی قلم جعل و وضع برای اونا اومده. چرا ایشون میگه وضع حال بطلقه؟ میشه از اینجا با به یه نکات ظریفی رسید. اون دومی حرف خوبی شد که اگر مقصودتون عالمینه به وضعه، خب این ثمره وضعه، اون ملازمه ثمره وضعه نه خود وضعه. اما حرف اول ایشون به نظر میرسه خیلی دقیق نیست و متانتی که باید داشته باشه این اشکال نداره. خب ایشون میفرمایند از اینجا چه واقعی بودن حقیقت وضع مخدوش شده، بسیاری از بزرگان و اعاظم علم اصول رفتن سراغ این که بگن وضع حقیقتش اعتبار و جعل. از زمره امور تکوینیه و واقعیه نیست. ما حالا فرمایشات ایشون رو میگیم، بعد آخر یه جنبندی کامل تبرو میکنیم و یه اسکلت هم توش انشان به قول قضای خدا در میدید. نظر اول در اعتبار و جعل، ظاهرا نظر مال مرحوم محقق عراقیه. یه بار دیگه آقا من این سه تا نظری که تا حالا سه تا نظر شد، یکی این که اگر مناسبت ذاتیه رو بپذیریم اصلا چیزی به نام وضع وجود نداره. این نظر رو آقای خوری بهش تصریح نکرد. اما تو مقدمه گفت مناسبت ذاتیه مستحیله. حالا چه به نحو علت تامه دارینم چه به عنوان اختزا. اینو شهید در تمهید القواعد آورده. قاعده 18 تمهید همینه که نقل کرده از عباد بن سلیمان که ظاهراً معتزلی هم هست. او میگه مناسبت ذاتی است، اصلا نیاز به وضع نداریم. مثل بقیه امور ذاتیه. وقتی ذاتی شد دیگه وضع نمیخواد. نظر دوم نظر میرزای ناینی شد. که درست ما راجع به این درس کردیم که واضع کیه. اما ضمناً افاده این معنا شد که جعل و وضع عبارت از یک جعل وسطه. شون فرمودن امریست بین تکوین و تشریع که بطلانش عرض کرد. نظر سوم که نهایت الافکار بود که گفت امر واقعی جعل شد علت محتسه، بعد متحول میشه به یک ملازمه واقعیه در نفس الامر. حالا این نظر چهارمه. با اینکه این نظر چهارم آقا خیلی دقیق و مفصل بیان شده، آقای خویی خلاصش کرده و هر چند نفر رو با هم اونجا یه جا ذکر کرده. جای تفصیل بیشترش هم در مقالات الاصول. خواستید ببینید فرمایشات آغازی‌ها رو اونجا مبسوط اومده. اما همین مختصر کفایت از اون میکنه. خواستید برید نگاه بکنید ببینید منم تا اونجایی که لازم باشه حرفایشون هست. یه وقت گفتن اعتبار و قصدشون از اعتبار اینه. اعتبار وضع برداشت ها از فرمایشات محقق عراقی هم دو جوره. یه جور اینه که ایشون میفرمان، یه جورم سیدنا الاستاد آیت الله میر سجادی که در هدایه هم آوردن. حالا من هر دوتاش رو عرض بکنم. نهد اول که برداشت کردن گفتن وضع عبارت از اعتبار ملازمه. اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ، یعنی لفظ رو به عنوان کلی طبیعی ببینید، اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ و معنای موضوع لفظ. توسط چی؟ واضع من به ید هل اعتبار. با این از اون محضوری که آقای آخون توش میفته، چون تعاریف ها از بعد آقای آخون هی توش دقت شد دیگه، چون دیدن اون نحو اختصاصی که ایشون داره میگه از تخصیص رفت سراغ اختصاص، بعد به جایی که بره بحث از ذاتی بودنش و واقعی بودن و جعلی بودنش بکنه گفت نحو اختصاصه. این عامه. بعدم ایشون دنبال این بود که وضع تعیینی و تعیینی رو درست بکنه. با من به ید هل اعتبار دعوای تعیینی تعیینی رو میخوان از بنده برن. میگن یه امر اعتباری. من به ید هل اعتبار میخواد جمع باشه، میخواد فرد باشه، میخواد همه باشن، میخواد مثلا مبدعین فنون و مخترعات باشن، هر چه هست. من به ید هل اعتبار مثل سائر مجعولات شرعی و عرفی. شما در مجعولات شرعی چی میگید؟ میگید نجاست جعلیست برای دم توسط من به ید اهل اعتبار که شارع باشه. چراغ قرمز جعلیست، یک اعتبار ملازم است بین چراغ قرمز و لزوم توقف اتومبیل. توسط من به ید اهل اعتبار، حالا راهنمای رانندگی، مجلس، دولت، هر چه. یادتون باشه من گفتم سه تا مرحله داره، علت و موجبش رو هم، علت این اعتبار ملازمه چیه، قصد تفهیم اندل حاجه. گفتم هر وقت بشر نیاز داشته به این که تفهیم بکنه نیازش رو به دیگران، خواستش رو به دیگران، اعتبار ملازمه کرده. لفظ کلی لفظ جعل شده برای معنا، یه معنایی که بعضی ها فهمیدن، اما معنایی که آقای خویی از فرمایشات محقق عراقی آورده باز برای میگم که دقت بکنید، نمیگه جعل لفظ آلتن للمعنا، مثل کلید که آلت و ابزار باز کردن دره، که اگر این باشه نعم الوفاق با فرمایش صاحب الهدایه است. نه، میگه اعتبار ملازمه بین کلی لفظ و معنای موضوع بحث، نه جعل لفظ مفتاحاً و آلتاً و مظهراً و مبرزاً للمعنا. اونا میگن اعتبار کرده سببی را برای انتقال ذهن به معنا، اما اینجا میگه خود ملازمه را اعتبار کرده، متعلق جعل خود ملازمه بین کلی لفظ است و معنای موضوع لفظ. توسط من به یاده اعتبار تکلیف واضح روشن میشه. قصد که مرحله اولا باشه هم سبب هم موجب هم قصد تفهیم اندل حاجه،
یعنی که ملازمه میاد مقدم میشه، مثل اون حالت نیستش که اول یه جعلی صورت گرفته باشه بعد یک ملازمه در مرتبه متأخر.
خیلی آقا خوبه، خیلی خوبه اینو الان موشه کافیش میکنید. نه، ملازمه خودش جعل داره میشه، جائل واضح کاریشو میکنه، داره ملازمه رو معتبر میدونه. بعد این
وقتی ملازمه ای رو تصور بکنه که اون جعلش بکنه دیگه.
احسن تو.
اینجوری باید یه لفظی هم باشه قبلش.
نگید اینطوری، نه. خوبه به این ظرافتش برسید. ما گفتیم ملازمه امر تکوینیه. امر تکوینی به دست جائل نیست. ملازمه ذهنیه. تو اون مقدمه من عمدن اون رو اشاره کردم که بعضی از فرمایشات آقایون تقریبا با یک تساهل و تقافل و اینا ارائه شده. اگر فهم اون از فرمایش محقق عراقی اینی باشه که آقای خویی میگه، صاحب منطقه جور دیگه فهمیده و دیگران هم که عالیت برای لفظ قائل شدن، حالا میرسیم تو اعتبار، بعضی ها میگن حقیقت وضع جعل عالیت، بعضی ها میگن علامیت. حالا به فرمایش نهایت دراده میگن. خب برای ما آقای خویی میگه خب تموم شد این حرفشون اعتبار ملازمه، اما این حرف قابل اثبات نیست. چرا؟ چون ما سوال میکنیم اعتبار ملازمه که شما فرمودید ظرف تحققش کجاست؟ خارج یا ذهن؟ آقای خودی نرفت سراغ اینجا بگیم این ملازمه که عمل تکوینیه و عمل تکوینی اصلا حقیقتش با اعتبار رو میسازه. ایشون میگه سوال ملازمه ای که شما میخواید جعل بکنید، ظرف جعل شما خارج است یا ذهن است؟ چرا این سوال رو میپرسن؟ برای اینکه انتقال از لفظ به معنا در کجا واقع میشه؟ در ظرف ذهن. شکی در این نیست که انتقال از لفظ به معنا ظرف وجودش، ذهن. حالا میخواد در خارج این جعل صورت گرفته باشه، میخواد صورت نگرفته باشه. این اعتبار ملازمه میخواد در خارج محقق شده باشه، کمانی که بعضی ها اینطوری تصور کردن مثل علامتهایی که در راه قرار میدن، این علامت مثلا یک فلسفه، این علامت چند کیلومتره، میگن این علامت که اینطوری وضع میشه تو زمین و مردم میبینندش، اعتبارش در خارجه، ظرفش در خارجه. مقصود شما از این که اعتبار ملازمه کردیم بین لفظ، خب لفظی کیف مسموع دیگه، در خارج این کار کردیم، این جعل رو انجام دادیم یا در ذهن. اگر بگم در خارج، میگیم تا زمانی که این جعل و اعتبار ملازمه به ذهن نیاد هیچ ثمره ای نداره، لغوه. ذهن منتقل به معنا کجا میخواد بشه؟ تو ذهن. انسان با شنیدن لفظ به معنا میرسه، کجا این اتفاق میفته؟ ملازمه باید تو ذهن ایجاد بشه. اگر شما مقصودتون از اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ و معنا عالم خارجه، خب این لازمش لغویته، به درد ما نخور. ثمره وضع باید کجا ظاهر بشه؟ در عالم ذهن. اگر بگید در عالم ذهن ما اعتبار کردیم ملازمه رو، باز دوباره همون سوال قبل ایشون میپرسه و همون جوابی که من قبلا دادم اینجا میاد. میفرمان اگر در ذهن اعتبار ملازمه مطلقاست، یعنی هم برای عالمین به وضع و جاهلینشون یا فقط برای عالمین به وضع، اگر بگن هم برای عالمین به وضع هم برای جاهلین، چه مانعی وجود داره اعتبار کرده از ملازمه را برای کسی که جهل به وضعم داره؟ من پیش خودم نشستم اعتبار کردم ملازمه بین لفظ ما و جسم سیار رو، برای کی؟ برای جاهل به وضع. این گیرش چیه؟ بازم لغویتشه تا فائده. اگر بگه برای خصوص عالمین به وضعه، اونجا محضورش چیه؟ خود کسی که عالم به وضعه، شما دوباره اعتبار ملازم کنید تحصیل آسان. یا باید بگه ظرفش خارجه، که میگیم اعتبار ملازم در خارج به درد انتقال از سماع لفظ به معنای موضوع الله نمیخوره، چون اصلا اون ظرفش خارج نیست. میخواد تو خارج همچین ملازمه جعل شده باشه، میخواد نشده باشه. وضع شما باید ثمرش کجا روشن بشه؟ در ذهن. ملازمه که دارید جعل میکنید باید، اگر بگید در عالم ذهنه، باز آقای خویی ازش سوال میکنه، میگه این مجعول که گفتید مثل سایر مجعولات شرعیه و عرفیه است، مثل جعل نجاست است برای دم، برای عالمین به وضع لغته یا مطلق عالم و جاهل؟ اگر بگید برای مطلقشونه، میگه لغو، از واضع حکیم سر نمیزنه. غرض واضع چیه؟ انتقال اذهان از سماع لفظ به معانیشونه. شما نشستی تو خونت اعتبار ملازمه میکنی بین آب و جسم سیال و این اعتبارت مطلق هم عالم رو میگیره هم جاهل، برای اعم عالمین به وضع و جاهلینه، در خصوص جاهلین چی میشه؟ لغو میشه. آن چه اعتبار ملازمه‌ایه؟ ولو ذهنی هم هست، تو ذهن خودت به درد مردم نمیخوره. و اگر در خصوص عالمین به وضع این کار میکنه، یعنی شما که میدونیم ما عرضه شده برای جسم سیار، من تو خونم میشینم جعل ملازمه میکنم بین کلی لفظ و معنای موضوع لهش، خب اینم که تحصیل حاصل خودش میدونم. بنابراین آی خویی فهمد این معنا قابل دفاع نیست. حالا ممکنه شما بگید که اعتبار ملازمه مثل مجهولات شرعیه برای جاهلین چه اشکالی داره؟ من بدن یاد میرم اون وضعش کرده مثل اینکه شارع گفته نجاست مال دمه، اعتبارم کرده این ملازمه رو. حالا خیلی از مردم میدونم بعدن برم یاد بگیرم. محضوری که اینجا گیر میام اینی که باز ملازمه نتیجه و ثمره وضعه خود وضع چی شد؟ وضع و تبیین نکردیم. گیریم که ظرفتونم ذهن بود و عرشان خدمتتون جاهلین هم برن بعدن یاد بگیرن. اعتبار ملازمه معنا نداره. یه ایرادی بود که ما عرض کردیم که اگر ملازمه ذهنی است، ملازمه ذهنی هم به تکوینی دست جائل و معتبر نیست. یکیش هم اینه که گیرم که اصلا این ملازمه هم درست بشود، این ملازمه ثمره وضع نخود برست. قول دیگری در اعتبار گفتند. قول دیگری در اعتبار گفتن آقا این حرف البته مال فلاسفه است، با احتساب اونا میشه پنجم، میشه دوم از اعتباریا. گفتن آقا وضع حقیقتش یک جعل تنزیلی برای معناست. در فلاسفه، در فلسفه آقایون یه تقسیم رباعی دارن که آقا اینو این معنای وجود تنزیلی لفظ برای معنا رو از شیخ الرئیس نقل بکنن، منتها کامل نمیاره. اونا میگن وجودات چهار نوع داره. یک نوع وجود خارجیه، سه عیان. یکی وجود نفس الامریه، مثل مفاهیم انتظاری. اینا حقیقیه، این دو قسم حقیقیه. در مقابل وجود اعتباری داریم. وجود اعتباری یه وقت لفظیه، یه وقت کتبیه. اون دو تاش حقیقی هم خوبی چه حقیقت داره، ما به ازایشون حقیقته. این جعلی ها رو در منطق ارسطویی و مشاع بیشترشون میل به این پیدا کردن که بگیم وجود تنزیلی معناست، هم نوشته و هم لفظ، هم اون کیف مسموع هم این عرض مکتوب، اینا وجود تنزیلی معنان. یعنی چی؟ یعنی واضح در عملیات وضع در صدد اینه که آثار و خصوصیات معنا رو تنزیل بده، از طریق لفظ به مخاطب القا کنه. در واقع لفظ و معنا یک وجود واحدند. بهتر یه حیثیت واحدند. فقط لفظ تنزیل پیدا کرده، معنا در لفظ تنزیل پیدا کرده. یعنی من وقتی که صحبت میکنم تمام تلاشم هنگام استعمال القاء معناست. دیگه نظر به لفظ اصلا ندارم. وقتی تو آینه رو نگاه میکنم اصلا به آینه نگاه ندارم. مستعمل مرآت فقط و فقط صورت رو میبینه، کار به قالب آینه نداره. آینه اصلا قالبیت پیدا میکنه برای صورت شما. میگن لفظ همینطوره. نظیرش هم در شرع و عرف داریم. در شرع و عرف مثلا مثال میزنن که بفرمایید تنزیل مثل اینه، زیارت امام رضا علیه السلام به منزله 120 هزار حج و عمره است مقبوله. خب این زیارت 120 هزار تا حج و عمره است، قطعا وجود حقیقی حج که اسقاط تشریف بکنه نیست، بلکه آثار و برکات 120 هزار تا حج بود. یا اینکه فرمود نبیز یا فقاع خمرون استصغره الناس، فقاع خمرون آبجو در حکم خمره ولی مردم کوچیکش گفتن. یا الطواف به منزلت صلاة کالصلاة، طواف حکم صلاة رو داره. خب طواف حقیقتا که صلاة نیست بلکه وجود نازله صلاته. چرا این تنزیل ها انجام میشه؟ برای اینکه میخوان آثار طواف رو، آثار صلات رو تو طواف ببینن، آثار حج رو تو زیارت امام رضا علیه السلام بیان بکنه. اونتا تنزیلا اسقاط تکلیف نمی کنه اما اون برکات داره. وجود تنزیلی با این قصد ایجاد میشه که آثار اون امر حقیقی در این امر جعلی ظاهر بشه. میگن لفظ هم همینطوره. آقای خویی در اشکال میفرمایند شما در اون امور تنزیلی شرعی که مثال زدیم ملاحظه اثر میکنید. مثلا بین طواف و صلات اثر مشترک لحاظ شده، هر دوتاشو مثلا طهارت میخوان. آیا لفظ و معنا میتوری هست؟ اشکال کردن گفتن واقعا در اون وجودات تنزیلی بو و رائحه وجود حقیقی میاد، اما در لفظ وقتی نار نون و الف را وضع میشه برای آتش، این لفظ باهاش حرارت میاد. خلاصه زو اثر نیست. بهتر بگیم اشکال آقای خویی، غرض جائل در وجود تنزیلی غیر از غرض واضع در لفظه. جائل وجود تنزیلی دنبال آثار، تنزیل آثار در اون مجبور، ولی واضع دنبال این نیست. واضع میخواد چیکار کنه؟ انتقال ذهن از سماع لفظ به معنا رو ایجاد کنه، دنبال آثار دیگه‌اش نیست. ما حقیقتاً وقتی داریم بحث میکنیم از حقیقت وضع، دنبال این انتقاله ایم. اصلا اجنبی از مقوله وضع لفظه. اونجا میخواد آثار حج و برکات حج رو در زیارت از رضا بیان کنه، خمر رو در فقاع بیان بکنه، صلات رو در طواف بیان بکنه. اما واضع الفاظ هم اینطوری هم، اون آثار واقعا باش میاد تو لفظ. واضع دنبال اینه که لفظ نار رو یه جوری بس کنی که داغ باشه، و انتقال دهنده حرارت باشه یا انتقال دهنده معنا باشه.